سراسر کشور. تهران پنج شنبه هشتم دی ساعت 14:30 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و مجموع برنامه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید موضوعات مختلف رو در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و هنری و تاریخی رو و هر مطلبی رو در هر یک از این حوزه ها رو با ما به اشتراک بگذارید و اگر مورد نظرتون هست از طریق شماره تلفن 0903-913-4744 ما رو در جریان قرار بدید. اما به پایان این نوبت کاری از برنامه رادیو گفتگو رسیدیم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده امروز گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.
نشت متادون چگونه اتفاق می افتد؟ متادون باید در اختیار داروخانه ها باشد یا مرکزهای ترک اعتیاد؟
متادون داروی بسیار کاربردی و در عین حال بسیار خطرناک است که دارای هشدار جعبه سیاه FDA آمریکا از نظر سوء استفاده و اعتیاد شدید است. دارویی که در ایران با یک مراجعه ساده به مراکز ترک اعتیاد بیمار آن را دریافت می کند و یا حتی آن را می توان به راحتی از مراکزی تهیه کرد که فکرش را هم نمی کند.
خیلی از کلینیک هایی که ما داریم خیلی کمک می کنند راحت این پروسه درمانی، اون پروتکل هاشو اگر ما رعایت بکنیم یه چیز خیلی خوبیه، ولی متاسفانه ما رعایت نمی کنیم اون پروتکل های درمانیشو و برای همین هم هست که متاسفانه خیلی ها توش میمونن، گیر میکنن، یعنی یه جوری از چاله در میان میافتن تو چا. و این که یه خود نشت دارو هم ما به بیرون داریم، خیلی از عطاری ها و داروگی های فروشی ها تا پاسی از شب تا 12:00 شب بیدارن و اگر شما مراجعه بکنید اونجا شاهد خواهیم بود که کسانی مراجعه میکنن و درخواست مثلا متادون میکنن، شربت تریاک میکنن یا مثلا بوپرنورفین درخواست میکنن.
اما کار از جایی خراب میشود که بیمار پس از دوره درمان و عوارض بهبود رها میشود.
چندی پیش شنیدیم که و دیدیم که آیین‌نامه‌ای توسط مدیر کل داروهای تحت کنترل وزارت بهداشت تأیید و کارشناسی شد و الان هم ابلاغ شده که در خصوص بحث اینه که از داروهایی مثل داروهای متادون و داروهایی مثل شربت تریاک در داروخانه ها هم به صرف اینکه اسم اونجا داروخانه است قرار استفاده بشه و متاسفانه ممکنه باز یک تجربه بعدی مثل تجربه ترامادول که در دسترس و در به صورت سهل الوصول در اختیار خیلی از مردم قرار گرفته بود، ممکنه باز این تجربه بعد رو تجربه کنیم.
اولین نکته اینه که ما به این مسئله به هیچ عنوان نباید صرفی نگاه کنیم، یعنی بیایم ببینیم که منفعت کلینیک‌های ترک‌اعتیاد چیه یا منفعت داروخانه ها چی؟ قطعا ما باید یک دیدگاه علمی داشته بود به قضیه و در دیدگاه علمی چیزی که مطرح هست دیگه منفعت نیست، فقط و فقط مصلحت بیمار و سیستم درمان اعتیاد. حالا با این دیدگاه خب ما از نقطه نظر علمی در واقع مبتنی بر شواهد باید ببینیم. حالا از دیدگاه صنفی وقتی که بریم کنار و علمی ببینیم، مسئله مصلحت بیماره و ببینیم که تجربیات دنیا چی داره میگه. ما نمیتونیم در قرن 21 بیاییم یک تجربه ای رو خودمون از نو شروع کنیم، یعنی از ابتدا بیاییم چرخ رو ما اختراع بکنیم دوباره بسازیم که میخوایم ماشین بسازیم. متادون سالیان ساله هست و کلینیک های درمان اعتیاد هم در سراسر دنیا همینطور. چیزی که در اغلب نقاط یعنی بیش از 90% دنیا بوده این هستش که توزیع داروی متادون مستقیما از طریق مراکز درمان اعتیاد هستش. چیزی که با یک سرچ ساده هر کسی میتونه با یک جستجو به این نکته برسه. و مسئله دیگه، تجربیاتی که به طور موردی در آلمان حالا در یکی دوتا شهرش و یا در بقیه کشورها انجام شد ناموفق بوده و نتایج اونها مشخصه که توزیع دارو در خارج از کلینیک درمان اعتیاد یا مثلا داروخانه ها میتونه سودمند نباشه و ضررهای زیادی رو در کنه.
برام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی اجتماعی، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. امروز با شما از نشت متادون صحبت میکنیم و در مورد این موضوع همونطوری که در گزارش هم شنیدید بیشتر مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد و به گفتگو مینشینیم. آقای دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در استادیو مهمان من هستند. آقای دکتر احسان نصیری، مشاور اجرایی مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر هم توی مسیرن، من منتظرم که ایشون هم به ما بپیوندند. میهمانانی هم روی خط تلفن به موقع خودش ما رو همراهی میکنند. آقای دکتر صبور سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همکاراتون که اینجا مشغول به کار هستن و شنوندگان محترمتون در خدمت شما هست.
سپاسگزار و ممنونم. آقای دکتر صبور، بحث ما در مورد نشت متادون هست. اصولا این نشت چگونه اتفاق میفته و الان فرایندی که وجود داره برای توزیع متادون در کشور ما چگونه است؟
ببینید، کلن تو قوانین بالادستی ما دارو حکمش به صراحت اعلام شده دیگه، یعنی ما تو قانون سال 1334 که جزء قدیمی ترین قوانین هستش دارو به صراحت مشخص شده که تکلیفش چیه، دارو باید تو داروخانه توزیع بشه و بر اساس لیست فهرست دارویی هر کشور. حالا برای ما فهرست دارویی مشخصه، منتخب به نظر من توی رویه غلطی حالا دهه 80 اومدن این اتفاق رو رقم زدن و یه سری از داروهای آگونیست رو از تو کتاب فارماکو بیرون آوردن، حتی بیرون نیوردن ولی مسیر توزیعش رو بردن توی کلینیکای ترک، که به نظر من این اولین تخلف اونجا صورت گرفت، چون قانونن و طبق قوانین به هیچ عنوان دارو فقط و فقط باید از مکانیسم خودش که همون داروخونه هست توزیع بشه، که حالا ما دوچار چالش شدیم، چالشش هم قانونگذار مشخص کرده، این باید برگرده تو داروخانه و از طریق داروخانه توضیح بشه، که اون بحثایی که هست در حوزه این که واقعا اون رصد بشه و اون بحث اصالت کالا و ردیابی اون بر اساس سامانه تیتک تو سامانه ثبت بشه که قشنگ مشخص بشه، چون بر اساس سامانه تیتک واقعا میتونن مقدار مصرف و رصد کنن تو چه حوزه‌ای رفته و به سلام مقدار مصرفش چقدر بوده. ما چون از این حوزه قانون اومدیم بیرون و یه مقدار به نظر من اون موقع یه کاری کردیم که قانون خواستیم دور بزنیم، الان دوچار این چالش شدیم که شما میفرمایید. راهکارش هم به نظر من تنها راهکارش همینه که این برگرده تو مسیر قانونی خودش توزیع بشه و این به سلام کنترل بشه. الان داروهایی که تو این حوزه هست مثل اکسیکودون و حتی با درجه پایین‌تر داروهای مخدر به همین شکلی که حتما باید بر اساس مدارک تو سامانه تیتک ما تو داروخانه میگیریم و تو داروخانه خاص هم توزیع میشه، یعنی تو هر داروخانه این قابلیت رو نداره. وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، این مراکز میاد بر اساس استانداردی که تعریف کرده باید تجهیز بشم و بعد بر اساس اون دارو اونجا توزیع میشه و تو مکانیزم خاصش خودش که حتما باید مدارک بیمار کامل باشه، نسخش، نسخه پزشکی متخصصش، سابقه بیماریش ثبت و ضبط میشه و به تعدادی که پزشک مشخص کرده تحویل بیمار داده میشه و این پروسه داره ادامه داره. و عطت برای این داروهایی که تو MMP هستن، برای سایر داروهایی که مخدر و شبه مخدر هستن داره انجام میشه و سازمان مشکلی نداره. هرچند که تخلفی هم صورت بگیره حتما از طریق همون سامان تیتک میتونن رصد کنن و کار داره انجام میشه، مشکلی هم تو اون زمینه ها کشور نداره.
چه توجیهی داشتند؟ حالا من نمیدونم دقیقاً چه سالی این اتفاق افتاد، ولی دهه 80 که این مسیر رو منحرف کردن، با چه توجیهی این اتفاق افتاد؟
مثلا من گمون کنم این یک، ببینید ما مشکلمون تو کشور اینه که مثلا میخوایم الگو برداری کنیم از مثلا یه برنامه، نه تو حوزه بهداشت و تمام، میریم یه تیکش برمی داریم میاریم اینجا اجرایی میکنیم. اینو تا اونجایی که من اطلاع دارم این یک برنامه مفصلی بوده تو کشور هلند که اینا ما یه تیکش آوردیم اینجا بدون اینکه بومی سازی کنیم اجرا کردیم و حالا اون با فرهنگ خودشونه و با اون مکانیزم توزیع دارویی که توی هلند هست و ما اینو نداریم اینجا تو ایران. بالاخره ما قوانین خاص خودمون رو داریم. به نظرم بزرگترین چالش اشتباه این بود که ما یه کپی برداری کردیم و اون کپی برداری رو بومی سازی نکردیم، اومدیم اجرا کردیم، الان دچار چالش شدیم.
و این چالش هایی که الان به وجود آمده چه مواردیه؟
مواردی هم که شما میفرمایید دیگه، مثلا نشت دارو هستش که چون جای ثبت و ضبط نمیشه رصدش خیلی مشکله.
و حالا این عدم امکان رصد همچنان طبیعتاً طرفدارانی داره که باعث شده این مکانیزم در واقع حفظ بشه و نیاد در مسیر قانونی خودش.
ببین ما تو قانون الان داریم دیگه، تو به اصطلاح تو ماده 3 یه میکنم آیین‌نامه جدید که سال 1400 برای داروخونات ابلاغ شد توسط وزیر بهداشت، به صراحت گفته آگونیسته باید بیاد توی داروخانه و مراکز که کارهای MMT انجام میدن، مراکز MMT بیان از داروخانه تحویل بگیرن. ولی متاسفانه هنوز عملیاتی نشده این کار. یعنی ما دو تا مقاومت داریم، یه مقاومت از مراکز خارج از حوزه دولت هن، یکی هم خود دولته. یعنی عملا این حوزه مخدر خود معاونت‌های قضا و دارو دارن توضیح میکنن و اینو بخوان به داروخونه‌ها به اصطلاح بسپارن کارشون رو، یه مقدار خیلی زیادی توش دارن مقاومت میکنن و به نظر من وزارت بهداشت باید از خودش شروع کنه و خود حوزه‌های معاونت قضا و داروشو حتما و حتما این اصرار داشته باشه که این کارو حتما به اصطلاح برگردونن تو حوزه داروخونه‌ها. ما با قول معروف از اول باید خود معاونت‌های قضا و دارو رو ببینیم که تو این حوزه فعال شدن، چون آیین‌نامه به صراحت اعلام کرده، اونم ابلاغ وزیره و بند بندش باید اجرا بشه و بعد فاز دومش که مراکز بیان از داروخانه بگیرن، مراکز کلینیکای ترگ استارت بخوره که متأسفانه ما هم مرکز به اصطلاح بند اولش هم هنوز نتونستیم استارت بزنیم.
خب گفتین دو تا مقاومت وجود داره، یکی خود دولت هست که بهش میپردازیم و یکی هم در واقع خارج از دولت و خارج از عهده و اختیار دولت هست. این دومیه دقیقاً
دومیه، خب بالاخره مراکزی هستن که دارن تو امر درمان به اصطلاح اعتیاد مشارکت دارن،
مثل همین مراکزی که گفتیم.
بله بله بله، اینا اینا به قول معروف مقاومت میکنن و اینا هم به نوعی باید توجیه بشن که بهترین کار برای این که واقعا سلامت کشور تضمین بشه این که از مسیر خودش بیاد توضیح بشه، که واقعا حرفی برای گفتن و خدای نکرده سخنی برای اینکه همین اماگرایی که شما میگین وجود نداشته باشه.
و حالا دولت، مجموعه وزارت بهداشت، معاونت غذا و دارو، دلیل اونها چه هست برای پافشاری بر این موضوع؟
ببینید بالاخره من توجیه دوستان نمیدونم چیه، ولی به نظر من باید آیین‌نامه که هست ضابطه این توزیع مثلا این داروهای آگونیست رو خیلی سریع نوشته بشه و بر اساس اون ضابطه که یک استاندارد خیلی خاصی میخواد، چون هر داروخانه ای نمیتونه ورود کنه تو این حوزه، باید استانداردش نوشته بشه، داروخونه‌هایی که صلاحیت اون استاندارد دار هستن رو ورود کنن به این منطقه. حالا مثلا اون استانداردی که باید غذا دارو ابلاغ کنه ابلاغ نکرده و خود همین باعث شده که معاونت‌ها به نوعی به اصطلاح مقاومت کنن. بحث دیگه‌ش هم به نظر من بحث مالی شاد باشه، چون ترنووری که داره برای معاونت‌های غذا دارو به جهت اینکه بحث‌های بودجه‌شون خدمتتون عرض می‌کنم، شاید به قول معروف یه گین مالی به ذات تأمین بعضی از موارد بودجه‌ای براشون داشته باشه که کلا شاید خیلی مقاومت کنن معاونت‌های غذا دارو که این به اصطلاح بیاد تو ریل قانونی خودش قرار بگیره.
آقای دکتر احسان نصیری مشاور اجرایی مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر هم به ما ملحق شدند. آقای دکتر نصیری به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامی.
سپاسگزارم و ممنونم. آقای نصیری، خب ما با آقای دکتر صبور تا به اینجا پرداختیم به دلایل نشت متادون.
بله.
از دیدگاه شما چه دلیلی وجود داره برای این اتفاق؟
عرضم خدمت شما که نشت متادون به نظر بنده که سالها در زمینه به صلاح MMT کار کردم، بیشتر از همه ناشی از نشت در بالا دست هست. یعنی اینکه ما جعبه های دارومون رو یا بلیسترها رو هولوگرامدار نکردیم تا به این لحظه و خیلی آسون میشه پیگیری کرد از طریق همین یه دونه شاخص هولوگرام کردن جعبه های تولید دارو توسط کارخونه ها و وزارت محترم بهداشت، بسیار آسون میشه جلوی نشت دارو رو گرفت. اینکه احساس بشه نشت دارو توسط پایین دست، یعنی مراکز توزیع دارو توسط MMT ها که یک پزشک هست، روانشناس هست، پرستار هست و بیماران مراجعه میکنن به اونجا با تعداد محدودی متادون دریافت میکنن، طبق لیستی که ما به دانشگاه های علوم پزشکی ارائه میکنیم و سامانه آیداتیس تمام ورودی و خروجی متادونی که به مراکز ترک اعتیاد داده میشه و خروجیش و پوکاش دوباره عودت داده میشه به معاونت قضا و دارو، اون قسمت کاملا به نظر میاد جلوی نشت دارو گرفته شده. اگر نشت دارویی باشه احساس میشه از بالا دست، یعنی از مراکز تولید، از خود کارخونه ها یا بالا دستی نشت داروی متادون رو در بازار داریم.
خب حالا این اتفاقی که شما معتقدید از کارخانه، از مبدأ، از مبدأ داره اتفاق میفته، طبیعتاً راه حلش رو هم میتونستن داشته باشن.
قطعاً راه حلش خیلی آسونه، همه جای دنیا تجربه شده.
همونطوری که الان شما دارید مطرح میکنید قطعاً به ذهن اونها هم خطور کرده، اما اینکه اجرایی نشده دلیلش چه هست؟
واقعیتش این رو دیگه باید از مسئولین محترم
چه فکر میکنید شما؟
احساس میکنم شاید دلایل مختلفی باشه، واقعیتش من نمیتونم به ذرس قاطع دلیل خاصی رو عرض بکنم، ولی خیلی کار آسونیه هولوگرام کردن تولیدات دارو در کشور مثل همه جای دنیا. یعنی اگر فرض بفرمایید، اینطوری من واضح تر برای اینکه شنونده هم مفهوم باشه، فرض بفرمایید یک بلیستری یه دارویی رو در ناصر خسرو یا هر جای ایران که پیدا بشه، از روی هولوگرامش میتونن بفهمن این خط سیر توزیع دارو از کجا اومده، آیا از مراکز MMT و فرض بفرمایید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان داده به یه مرکزی از اونجا نشت کرده یا نه از مبدأ بدون اینکه وارد چرخه دانشگاه علوم پزشکی و مراکز ترک اعتیاد بشه این دارو نشت کرده. یعنی این ریجستری موبایل دقیقا مشخص میشه خط سیر دارو از مبدأ تا مصرف کننده، میتونیم بفهمیم که این دارو از کجا اومده، چطور اومده و جلوی نشتش رو بلافاصله بگیریم.
یه بحثی ما با آقای صبور داشتیم در خصوص این موضوع که آیا اصلا این مراکز صلاحیت قانونی دارند برای توزیع یا نه؟
عرضم خدمت شما، به نظر بنده که بله قطعا صلاحیت دارو دارن، طبق توزیع دارو دارن مثل پروتکلی که ارائه شده و سالهاست که انجام میشه. یه بحثی هست که من الان انتهای بحثی آید دکتر شنیدم که توزیع متادون توسط داروخانه های منتخب، ببینید خیلی بحث شده، خیلی بحث ها شده در این زمینه، به نظر میاد نشدنی باشه، چون بیمار معتاد نمیتونه مراجعه کنه به داروخانه این سرماخوردگی فرض فرمایید کپسولشو بگیره، استامفنشو بگیره، یه پروسه پیچیده، خانوادش درگیر هستن، خود بیمار حالش بعضن خوب نیست، یه روز خوبه یه روز بده، باید از بیمار آزمایش اعتیاد گرفته بشه، آزمایش بگیریم که ببینیم همچنان در پروسه درمان وجود داره یا نه لغزش کرده دوباره مصرف مواد داشته، خدمات روانشناسی باید بهش ارائه بشه، درگیری های بین خانواده پیش میاد، بعضن با خانواده مراجعه میکنن که خدمات روانشناسی رو بگیرن، دوچار بی‌اشتهایی میشن، دوچار کاهش وزن میشن، دوچار کاهش خواب میشن، عصبی مزاج میشن، اینا دونه به دونه باید با پزشک مرکز صحبت بشه و براش نسخه تجویز بشه. اینطور نیست که ما در مراکز MMT یا مراکز ترک اعتیاد فقط و فقط متادون بدیم. این یک ظلم بزرگه در حق مراکز حدوداً 7000 مرکز به اصطلاح ترک اعتیاد یا کاهش مصرف مواد وجود داره در سطح کشور. 7000 پزشک، 7000 پرستار، 7000 روانشناس شاغل هستن و دارن این معضل بزرگ اجتماعی رو به شکلی رتق و فتق میکنن. این که فقط گفته بشه این مراکز یکی از کاراشون بره توزیع متادونه به فرد مریض، به فرد معتاد، این که گفته بشه که فقط این مراکز همین کار رو میکنن، این ظلم بزرگیه. مرکز پزشک داره، روانشناس داره، پرستار داره، بعضن شب وقت، نصف شب، بی وقت تماس میگیرن، مشاوره میگیرن و کلی از فرد بفن. هم یه نمونهش که گفتم، ما هر ماه باید آزمایش بکنیم، کل بیماران رو باید آزمایش ترک اعتیاد رو بگیریم. خب داروخانه چطوری میخواد این کار رو انجام بده؟ یا خود بیمار مراجعه کنه به داروخانه در صف داروهایی که فرد بفهمه سرماخوردگی از نظر شأن اجتماعی، از نظر موقعیت ممکنه که براش کار آسونی نباشه. این کار باعث میشه که دوباره بازارهای جانبی مثل عطاری ها و غیره و غیره جون بگیرن. چون من میدونم بیماران داریم بسیار آبرومند، بسیار دارای وجهه اجتماعی بالا، ولی به هر دلیلی دچار لغزش شده و دچار اعتیاد شده، حالا میخواد ترک کنه به وسیله متادون. این فرد اصلا به اصطلاح نمیتونه مراجعه بکنه به یه داروخانه تو روز روشن جلوی جمع به اصطلاح عموم مردم محله بهشون بگه من متادون میخوام. یه انگ اجتماعی بدی بهش زده میشه، ناچار یا میره تو بازار قاچاق از راه‌های غیره تهیه بکنه، یا خدای نکرده مصرف مواد رو ادامه میده. اینو خیلی راحت میشه به با یه نظرسنجی از افرادی که الان مبتلا به هستن، یعنی افراد معتادی که الان تحت درمان با متادون هستن، خیلی راحت.
ما الان دو تا موزل داریم جا. یک، این شما دلایلتون رو گفتین، حالا آیه صبور در موردش صحبت میکنن. دو تا موزل توی این فرایند داریم. یک، در واقع بحث قاچاق و نشت دارو هست.
بله.
و دوم، نقض قانون.
بله.
یعنی قانون بالادستی وجود داره، آنطوری که آقای دکتر صبور گفتن، که این آیین نامه در تناقض با اون هست. آقای صبور خدمت شما، صحبت های
ببینید آقای دکتر فرمودن، ببینید فرقی نمی کنه، قانون گذار که این قانون آورده، دارو داروه، تعریف داره. حتی توی اون قانون ویتامین ها و مواد محرک هم به صراحت گفته اینا هم جزء دسته داروی حساب میشن. دارو هم تکلیفش مشخصه، باید بیاد از طریق داروخانه توزیع بشه. حالا آقای دکتر گفتن سامانه آیداتیس، به نظر من همون سامانه ایراد بزرگی داره. ببینید شما الان میدید پزشک معاینه که میشید، بلافاصله برات اسمس میاد که آقا شما فلان جا رفتی ویزیت شدی با این شماره. حالا نمیدونم خودتون چک کردی یا نه.
من نه.
حالا الان ببینید تو این سامانه نسخه الکترونیک، شما برید به سلام معاینه بشید، پزشک نسخه الکترونیک براتون بنویسه، یه اسمس برای اون فردی که موبایلش رو ریجیستر کرد، یعنی تو سامانه هست اون روز اول ثبت کرده و موبایل به اسم خودش باشه، یه اسمس میده که آقا شما این خدمت رو گرفتید، که الان برای بیمار در این اتفاق میافته. ما بزرگترین چالشمون توی این سامانه آیداتیس اینه که، حالا نمیدونم شما چقدر با سامانش آشنا هستید، بر اساس 5 تا شاخص که مثلا میگه اسم کوچیک شما چیه، مثلا میگه حسین، ه میزنه یعنی اول اسم، فامیلی چیه نمیدونم اکبری، الف میزنه، کد ملی چیه، 4 رقم آخرشو میزنه، یعنی این 5 تا شاخص اگر اشتباه نکنم. بعد خروجیش سیستم رایانه یه دونه کد یونیک به شما میده، گم کنم 18 رقمی باشه، درست میگم؟ که این کد یونیک مال شماست مختص. ولی مشکلی که ما تو این سامانه داریم این که این سامانه به ثبت احوال لینک نیست، که آقا این فردی که با این مشخصات اومده اصلا وجود دارد، زنده است، مرده است، اصلا مشکلش چیه. بعد اینکه حالا چه توجیهی دارن نمیدونم، اگر من دارویی دریافت میکنم برای من اسمس بره که آقا شما مثلا دارو تو این ماه گرفتی. این چون خیلی سامانه بسته‌ایه، ما توش 1000 تا راه فرار گذاشتیم. به نظرم بزرگترین چالشش اینه که اینه. حالا قبل از اینم ما اصلا ورود کنیم، اینه که واقعا به نظر ما این داروه باید بیاد از طریق داروخانه توزیع بشه. منم خدمتتون عرض کردم داروخانه هایی که با توجه به آیین نامزاوته شرایطش رو احراز کنه، یعنی هر داروخانه‌ای حق نداره که ورود کنه تو بحث داروهای آگونیست. چیزی که تو دنیا الان هستش، الان من خودم هفته پیش مفصل با یکی از دوستانی که تو آلمان داروخانه داره صحبت کردم، اصلا مشکلی ندارن اینا، بیمارانی که تو این حوزه هستن چند دست هستن، یه سرشون کاپ خیلی خطرناکن، اینا حتی دوز روزانه شونو میان تو داروخانه، جلوی مسئول فنی داروخانه میشینن، دکتر داروساز بهش میده میخوره، دهنش هم یه چک میکنه که قورت داده باشه، بعد میگه برو. بیمارانی که ریسکشون کمتره، به اصطلاح 15 روزه یک ماه داروشونو میگیرن، مشکلی هم ندارن. یعنی میخوام بگم این موزل ما توی دنیا همه حل کردن، ما تازه یه موزلی برای خودمون درست کردیم که خدای نکرده ما رو در مقابل پزشکان قرار میدن یا پزشکان در مقابل ما. ما کل حرفمون اینه که این چون داروه باید بیاد. اون بحثی هم که آقای دکتر فرمودن که بحث هولوگرام رو اصدشون من که باید گفتم، الان ببینید شما فکر کنید یه بیمار انسولینی که میاد داروخانه، قلمای انسولین 6 تاییه، من موقعی که کد یونیک اینا رو دونه دونه فرضاً برای صبور کد یونیکش رو وارد میکنم میسوزونم، موقعی که میزنم پذیرش شد، میگم بیمار بگه من نمیخوام، اینا کدش تمام سوخته شد، من نمیتونم به مریض دیگه ای بدم، اینو باید دوباره عودت بدم به شرکت، شرکت دوباره کد یونیک جدیدی برای اینو تعریف کنه، این کل کشور کد این سوخته شد. یعنی من به هیچ عنوان حتی نسخه آزادم نمیتونم اینو بفروشم، چون باید کدی نداره، چون کدشو برای فلانی سوزوندم اونم پشیمون شده، من نسخهشو ابطال کردم، این همینجوری باید بمونه، من دوباره عودت بدم به شرکت، شرکت دوباره کد جدید بزنه، من نامه بزنم قضا دارو که این جزء موجودی من بیاد و کسب بشه. میخوام بگم که به این راحتی الان میتونن با این سیستم تی تک تمام داروها رو رصد کنن و رصد میشه و مشکلی ما نداریم. ما به خاطر هم خدمتتون عرض کردیم، همون فرمایش آقای دکتر، من گمون کنم با دکتر با اینجا با هم مشکلی نداریم که این چون رصد نمیشه، جای ثبت و ضبط نمیشه، ما برنامه مدو چهار چالش هستیم. حالا صحبت آقای دکتر شنیدیم، از اون ور صحبتایی که دوستان تو پلیس فتا هستن و یا تو پلیس حوزه مواد مخدر هستن، میگن آقا ما دارو رو تا زمانی که میخواییم به کارخونه تحویل بدیم، دارو که منظورم کشفیاتشونو که بالاخره ماده مؤثره و ماده اولیه‌شون کشفیاتیه که بیشترش که حالا تو حوزه پلیس نیروی انتظامی انجام میشه، ما تا اون زمان کلن کنترل داریم، مثلا 500 کیلو 1000 کیلو داریم به فلان کار، از اون به بعدشو قوانین بالادستی اصلا اجازه نمیده ما رصد کنیم و ما دیگه به قول آقای دکتر از کارخانه که میاد و تولید میشه و میاد تا مصرف کننده نهایی میرسه هیچ گونه رصد نداریم. تو بازار دوباره مثلا اینو میتونیم پیداش کنیم که حالا این از کجا میاد، از کجا نشت کرده رو دست ما بسته است. به خاطر هم من بهترین کار به نظر من که حالا قانونگذارم قشنگ به صراحت اعلام کرده و ما به این شکلی که مراکز میان از داروخانه ماده سی میام آیین نامه گفته که باید بیان به داروخانه مراجعه کنن، مراکز سهمیهشون از داروخانه بگیرن و به اصطلاح به بیماران خودشون توضیح بدن طبق لیستی که ارائه میدن و این لیست ثبت و ضبط میشه. بازم تاکید میکنم هر داروخانه‌ای صلاحیت ورود به این کار نداره، استاندارداشو باید نوشته بشه که ظاهرا دارن می‌نویسن بر اساس اون پروتکل و ضابطه این کار انجام میشه. منم حالا برای خود منم حقیقت یه سوالیه، ببینید امریکا حدودا جمعیتش 3 برابر ماست اگه اشتباه، حدود 300 خورده میلیون جمعیت
200
از اینکه 300 تا 290
آره 300 گذشت،
اونا مثلا کلا 1500 تا مرکز ترک دارن، ولی ما اینجا با جمعیت یک سوم اونا حدودا، اگه آمار من حدود 10000 تا رو میگه کشور
آقای نصیری گفتن
7000 تا، ولی من گمون کنم ما آمار حدود 10000 تا. میخوام بگم که این اصلا هیچ تناسبی با جمعیت ما نداره، یعنی باید ببینیم واقعا خیلی صادقانه باید صحبت کنیم. ما یه راهکار رو گذاشتیم، باید الان یه به قول معروف بشینیم بعد از این همه سال ببینیم اگه روش اشتباه بوده تجدید نظر کنیم توش، آیا واقعا معتادای ما به نسبت جمعیت کاهش پیدا کردن، آیا مثلا آمار اعتیاد اومده پایین نیومده پایین. حالا یه کار من تک نیست، باید یه تیم بشینن صحبت کنن و به این نتیجه برسن واقعا اگه این روش درست بوده باشد که هیچ چیز ما مشکلی نداریم، ولی اگر واقعا روش و پروتکل اشتباه بوده باید واقعا توش تجدید نظر کنیم. ما هر موقع جلوی ضرر رو بگیریم گمون کنم برای مملکت کلا ما یه منفعتی رو در نظر گرفتیم. در کل من حرفم اینه که ما اصلا باید به قانون عمل کنیم، قانون هر چی گفته باید همون اجرا کنیم و خارج از قانون اگر بریم دچار تخلفاتی میشیم.
بحثی آقای نصیری داشتن در مورد شأن اجتماعی افراد، این که حالا مثلا اون آدمی که اومده و داره توی مرکز این کار رو انجام میده، دارو میگیره، توی پروسه درمان قرار داره، شاید روش نشه بخواد بره توی داروخانه.
قرار نیست ما درمانش کنیم که. ببینید من خدمتتون عرض کردم داروخانه که نمیخواد درمان کنه، و اینم گفتم ببینید هر داروخانه‌ای شرایطی نداره. مثلا ما تهران 3200 داروخانه داریم، شاید کلن با استاندارد